أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مطلب بود که شروطی رو گفتیم هست برای تحقق وجوب انفاق. شرط اول فقر، شرط دوم عجز از اکتساب، شرط سوم اینی که کافر نبوده باشن. این شرط گفتیم خیلی محل ابتلام هست، اگر فرزند یا والدین کافر بوده باشن وجوب انفاق رو میگن، بعضی ها نیست، اختلافیه. نظریه اولا اطلاق وجوب انفاق بود، بعضی ها تو نظریه اولا اینو میگفتن، میگفتن که وجوب انفاق هست. وجوب انفاق در اینجا خلاصه هست ولو پدر و مادر کافر باشن. نظر این آقایونو اومدیم گفتیم، خیلی ها گفتن مشهورم همینه، اگر کافر بوده باشن ادله وجوب انفاق بازم میگیرتشون، اطلاق وجوب انفاق از حیث کفر. ادله آوردیم براش، یکی اطلاق ادله وجوب انفاق بود، یکی اجماع بود، یکی استدلال به قرآن بود، یکی هم روایاتی بود که بیشتر در مورد همش روایاتی خوندیم در مورد والدین ذکر شد. نظریه دوم عدم وجوب انفاق بر کافره، میگیم اگر کافر باشن وجوب انفاق ندارن. این نظر از فخرالمحققینه. دلیل اولش این بود، گفته بود چه جور وقتی کافر بوده باشن ارث بهشون تعلق نمیگیره، ها کذا وقتی که کافر بوده باشد وجوب انفاق هم براشون نیست. دلیل دومشون هم یک اجماعی بود که ادعا کرده بودن، گفتیم ادعای اجماع کردن. این نظر دوم قبول نمیتونیم بکنیم. در نظر دوم این تعبیر کنیم، این الان فقط بحث ما صرفا در مورد کفره. اولین ایراد از خود شهید ثانیه، شهید ثانی تو مسالک ایراد میگیره، میگن امر برخلاف اینه که ایشون ادعا کردن، یعنی ادعا اجماعی که کردن درست نیست، چون اصحاب تصریح کردن و ما هم مخالفی سراغ نداریم. یعنی ظاهرش اینه که اجماع برعکس، اجماع اینه که ولو فرزندانش کافر باشن، ولو پدر و مادر کافر بوده باشن، وجوب انفاق بر عهده این شخص هست. این اجماعی گرفتن، اجماع از این بره، شهید ثانی میگن اجماع از این بره، کافر هم که بوده باشن وجوب انفاق هست. و ادله چیه؟ اطلاق داره. اجماع هم از این طرف بوده، یعنی حتی اگر کافر هم بوده باشن باز ما میگیم که ادله شامل حال اینجا میشه و وجوب انفاق هست. پس بنابراین پدر و مادر میتونن برای فرزندشون، بلکه واجبه، نفقهشونو بدن و معونه حساب میشه و خمس هم برش واجب نیست، چه برای پدر و مادر چه برای اولاد. نسبت به اصل کفر، این کفر حربی نیست، کفر حربی اینه که بعد میخوایم این بحثشو بکنیم، نسبت به اصل کفر اینجوره. این یه ایراد بر نظر دوم که نظر فخرالمحققین بود که میگفت اگر کفر باشه ما میگیم حق ندارید، اگر کافر باشد حق ندارید وجوب انفاق به پدر و مادر یا به اولاد ساقطه. این نظر دوم خلاف مشهور بود، دیدید مشهور همه اعیان بر این بود که نه، حتی کافر هم که بوده باشن، چه پدر و مادر چه اولاد، وجوب نفقه روشون هست، وقتی به عنوان نفقه خرج کردید جز معونه حساب میشه، خمسا به گردن شما نیست. این نظر عمده اعلام. یه ایراد دومی هم به فخرالمحققین هست، بر فرض اون دلیل اول شما درست بود، این ایراد اول شهید ثانی بیشتر میخوره به اون اجماعی که از فخرالمحققین نقل کردن، که نقل کردن شهید ثانی که رو به مانو قدر نوحن نزاله که اجماعیون، این حرفی که داره میزنه ولی مخالفت با اکثر اعلام داره میکنه، اما ادعا اجماع هم کرده، میگه نه اجماع برعکس. ایراد اول شهید ثانی میگه این اجماع غلط نقل شده. ایراد دوم به اون دلیلیه که اول ذکر کردن، گفتن که کفر چجور مانع از ارث، مانع از وجوب انفاق هم هست، تنزیل کردن دیگه، عبارت که خوندیم اون دفعه، ببینید المانع من الارث کرق و کفر و قتل مانع از وجوب انفاق، هر چی مانع از ارث بردن باشه مانع از وجوب انفاق هم هست. وقتی که میگین ارث نمیتونه ببره با کفر، پس بنابراین وقتی کفر بوده باشه وجوب انفاقی هم دیگه نیست، مانع از ارث مانع از وضوع به انفاق هم هست. ما میگیم برفرض این مطلبی که شما میگید درست باشه، کفر همجور که مانع از ارث بردنه، بخواید شما میگید یه قاعده عمومی داشتیم که مانع از وجوب انفاق بوده باشه درباره خصوص والدین، وقتی که شما دلیل داشتی عنوان والدین که خاص از عنوان بحث ارث، منع از ارث یا عنوان وارث و منفق علیه، وقتی دلیل عام وارد شد که کفر مانع از ارث و مانع از وجوب انفاقه، اما دلیل خاص وارد شد که بر والدین ولو کفرم داشتن انفاق بکن، این میشه مخصص دیگه. وقتی در مورد خصوص والدین یا در مورد خصوص اولاد مخصص وارد شد، خب باید تخصیص بزنیم، اون عام میشه، این مخصص، تعارض نیست. اون قاعده که شما درست کردی برفرض تمام، برفرض قاعده فخرالمحققین تمام، درسته اجماعشون که درست نبود، برفرض قاعده که هر چه مانع از ارث است مانع از وجوب انفاق هم هست، کفر مانع از ارث، پس کفر باید مانع وجوب انفاق بشه، اون یه قاعده عامه نسبت به خصوص والدین و اولاد تخصیص داده میشه. حرف فرق محققین رو فهمایید. ببینید حالا یه اشکال بعضی ممکنه بگن که این یه نوع استثنا، اما ایشون میگه نه، قاعده است، ما بر فرض میگیم که این قاعده تمام باشه، بر فرض که این قاعده اولا قبول نکردیم، اما بر فرض که این قاعده تمام بوده باشه که هرچه مانع از ارث مانع از وجوب انفاق هم بوده باشه، اینجا باید تخصیص بخوره، ما که قاعده رو از اساس قبول نکردیم دیگه. میگی مثلا ما برخلافش اومدیم گفتیم، ما اومدیم گفتیم که نه هیچ مانعیتی نداره، وجهی دلیلی نداره، دلیلی نداریم باید. اما برفرض که شما اینو به عنوان یه قاعده پذیرفتید، از جایی اومدید استنباط کردید، اینجا نباید این قاعده رو بیاید مطرح کنید، اینجا باید بگید قاعده تخصیص میخوره، قاعده باید اینجا قاعده بشه، چی بشید؟ قاعده به تخصیصش بشید. این از این شرط، از این شرط گذشتیم کلا، میرسیم به شرط چهارم. یعنی
این روایتی که گفت رو برای
روایت اینو بحثش تو اون جلسه عرض کردیم، مفصلیاتون باشه تو اون روایات بحث کردیم، گفتیم که ما یه اصلی داریم، حالا جدا از اون که صاحب ما معروفه ولی کافر هم که بوده باشن، شما رو تازه دعوت بکنن، آیه شریفه بود دیگه، آیه شریفه فرمودن که صاحب هما باهاشون مصاحبت کن به معروف، در دنیا باهاشون معروف مصاحبت کن، ولو میخوان اینو شما رو از دین خارج کنن اطاعتشون نکن، اما امر به صاحب هما به معروف چیه؟ این فرمودن اعلام که این معنیش اینه که اون انفاق هم داشته باشه، مصداق معروفه، معروف یکی از مصادیق معروف وجوب انفاقه. اما روایاتش، روایات اومدیم گفتیم نسبت به اون اصل امامت ظاهرش، لا یعرفان الحق ما نمیزدیم به توحید بر اساس قرینه ای، میگفتیم بعضی میزدن به توحید، میگن یعنی اگه کافرم باشن، اما گفتیم نه، فاجر توی یه سری جاها اومده بود، این به فاسق میخوره، درست میفهمدن به والدین اکرامشون بکنین، میخوان نیکوکار باشن، میخوان فاجر باشن، این که گفتیم مثلا به فاجر میخوره، اما تو اون جایی که نسبت به لا یعرفان الحق بود گفتیم مناطش اینه که اصل دین رو ندارن، حالا ما اینجا میگیم که ظاهرش اینه که منظور اصل امامته، اما تو اصل توحیدم همون مناطو داره، یعنی اگر توحیدم نداشته باشن فرمودن که وجوب انفاق براشون هست، ظاهرش این بود، از اون روایات این استنباطو کردیم، اون دفعه عرض کردم خدمتتون. میرسیم به این شرط چهارم که خیلی مهمه، تقیید واجب و نفقه به غیر کافر حربی. این شرط چهارم، نظریه اولا در اینجا اینه که تقیید شده به غیر کافر حربی، هم در والدین هم در اولاد، یعنی وجوب انفاق بر پدر و مادر، اگه پدر و مادر نیاز داشتن، فرزند نیاز داشت و کافر حربی بود، آیا هنوزم وجوب انفاق داره یا نداره؟ یه سری تقیید زدن، از عبارت شهید ثانی هم همین استظهار میشه که میفهمن اگر کافر بود اون موقع وجوب انفاق داره، اما اگر کافر حربی شد دیگه وجوب انفاق نداره، این از عبارت شهید ثانی فهمیده میشه. ببینید پس لذا گفتیم دو تا شرط حسابش میکنیم. در کافر اومدن گفتن که اشکالی نداره، وجوب انفاق هنوز هست، کفر مانع وجوب انفاق نیست، اما اگر کفر به صورت کفر حربی بوده باشه اون موقع مانع وجوب انفاق هست. اینو در عبارت شهید ملاحظه بکنین، تعبیرشون اینه که شرط نیست عدالت ولا اسلامه، بل یجب و ان کان فاسقا او کافرا للعموم. اما بعد میگن یجب تقید الکافر بکونه محقون الدم. ما کفر رو تقیدش میزنیم به اینکه محقون الدم باشه، حفظ دم لا، یعنی محترم باشه خونش. یه کسی کافره مثلا فرض کنید مسیحی، اما محقون الدم در پناه اسلامه، ما میگیم کافره در پناه اسلامه، وجوب انفاق هم دار. مثل هم که عزت به اون زکریا فهمیدن برو به مادرت خدمت کن، مادره مسلمون نبود، مسیحی بود، بحث به اصطلاح این بزرگه بالا میشه کافر، ولی کن محکوم نتم. حضرت عم فهمیدن که حالی که مسلمون شده برو بیشتر اصلا خدمتش بکن. ببینید محکوم ندمه. اینجا هم میگن ما تقیید میزدیم کافر رو به این که محکوم ندم بوده باشه، در پناه اسلامه، در حمایت اسلامه. اگر محکوم ندم بوده باشه اشکال نداره، اما اگر کافر کافر حربی بوده باشه، اگر فلوکان حربیان لم یجب، اینجا دیگه واجب نیست. استدلال آوردن ایشون، استدلال بر نظریه اولا. استدلالشون چیه؟ برای اینه که اگر کافر حربی بود، اینجا کافر حربی چیه؟ جایز اتلافش، جایز احلاکش، مالش رو میتونید تلف کنی برداری. در کافر حربی مگه نمیشه مالش رو برداشت؟ این قاعده است. شهید ثانی دارن میگن اگر کافر حربی بود چطور احلاکش جایزه؟ کافر حربی میتونی از بین ببری؟ چطور میتونی مالش رو به غنیمت بگیری، مالش رو از دستش بگیری یا مالش رو اتلاف بکنی؟ وقتی که اینجور شد پس بنابراین ترک انفاق لایزید، لایزید دارن دیگه، بالاتر از اتلاف و احلاک نیستش که. پس بنابراین اگر کافر حربی شد، چون محقون و دم نیست بلکه محدور و دم، خونش دیگه هدره، اگر داره جنگ مسلمان آمده کافر حربیه، در این فرض لم یجه، اینجا دیگه وجوب انفاق رو نخواهد داشت. این نظر او را تقیید کفر به اینکه این کفر کفر حربی نبوده باشه، در کافر حربی وجوب انفاق نخواهد بود به نحو مطلق، چه در والدین چه در اولاد. این نظر اول. نظر دوم چیه؟ نظر دوم مطلبیه که در مسالک میل پیدا کرده آخر عبارتش به تفصیل بین والدین و اولاد. اینو اونجا تو شهر روزه گفته، اما در مسالک اینو عبارتش شهید غیر عبارتی که در روزه داشت، اونجا میل پیدا کرده به تفصیل. در اولاد همین حرفو میزنه، میگه اگه کافر حربی شدن وجوب انفاق ندارن. چرا؟ احلاکشون هم جایزه. وقتی جایزه که شما اینو از بینش ببری، اتلاف اموال، غنیمت گرفتن اموال، اینا همش بر جایزه، جونشون هم میتونی از بین، اموالشون هم میتونی اتلاف کنی، وجوب انفاق دیگه نمیاد. چرا تکلیف باشه؟ تکلیفه که هم باشه انفاق بکنم، هم جایزه که از بین ببرم که نمیشه که، با هم نمیسازه. تو اولاد درست. اینجا شهید میگن تو پدر و مادر نه. به چه دلیل؟ به دلیل آیه. همونجوری که ما قبلا تو آیه اومدیم این مطلب رو خوندیم، و این جا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. دارن تلاش میکنن که تو رو کافرت کنن، تو رو مشرکت کنن، شرک ببرزی ببن، درست؟ اما فلا تطعهما و صاحب هما فی الدنیا معروفا. دستور رسیدی که تو دنیا بهشون با معروف برخورد کن، مصاحبت هم کن به معروف، معروف از مصادیقش هم انفاق. امرم شده صاحب اما برای پدر و مادر فرق داره با اولاد. لذا شهید تو مسالک نظرش عوض شده، میل پیدا کرده به اینکه فرق بذاره به اولاد برخلاف روزه. تعبیر داره به این صورت، میگه قید بعضهم الکافره به کونهی معصوم الدم. گفتن نسبت به کافر مشهور شیعه این بوده، غیر فخرالمحققین، که گفتن اگر کافر شدن پدر و مادر اولاد، بازم وجوب انفاق هست، اما بعضی تقییدش زدن کافری که معصوم و دم باشه، یعنی کافری که پناه اسلام، خونش محفوظه، هدر نیست، در پناه اسلامه، از این نوع کفرا بوده باشه که در پناه اسلامه. اگر اینجوری بوده باشه ما میگیم وجوب انفاقو داره. اما فلو کان حربیان، اما اگه حربی باشه، لم یجب الانفاق علیه، انفاق برش جایز نیست. اونجا باز این استدلالو میارن، لجواز اتلافهی فترک الانفاق علیه لا یزید عن ولا بأس به، این حرف اشکالی نداره. و ان کان للعموم ایضا وجه لما فیه من المصاحبه بالمعروف المأمور بها للابوین علل عموم. بعد میفهمن الا اینکه ما بیایم بگیم که این امر به مصاحبت به معروف نسبت به والدین، اینو ما بیایم مقدم بکنیم. بعد آخر کار میگن الا ان یفرق بینهما و بین الاولاد، الا اینکه ما بیایم چیکار کنیم، نیایم کلن مخالفت کنیم با این مطلب، فرق بذاریم بین والدین و اولاد. این تعبیر مسئله تفصیلشونه که میل به تفصیل پیدا کردن، الا اینکه فرق بگذاریم بین والدین و بین اولاد، یعنی در والدین بیاییم بگیم اشکالی نداره، اما تو اولاد فرق بذاریم، چون دلیل آیه شریفه فقط والدین میگرفت. والدین اطلاق داشت، اطلاق داشت والدین، حتی اگر انجا هدا کرد برمی اومد کفر حربی هم شاید در بر بگیره، حتی کافر حربی بودن میخواستن تو رو از دینم خارج بکنن، همون شده که صاحب موافق دنیا معروف، تو دنیا ولو کافر حربی هم که هستن باشون به معروف، همون شده که شما چیه؟ صاحب موافق. این آیه شریفه که خوندیم، صاحب موافق دنیا معروف ها. پس بنابراین این تفصیل رو بیا بریم. بعضی از بزرگان مثلا سیستانی هم همینو دارن، لا یشترط فی ثبوت حق الانفاق کون المنفق او المنفق علی مسلما او عادلا، این عبارتیه که توی منهاج دارن، ولا فی المنفق علی کونه زائل من اما و غیره، لازم نیستش حالا اینو بعد میام صحبت میکنیم که در شخصی که بهش انفاق میکنیم لازم نیستش که حتما یه بیماری داشته باشه، کور و نابینا باشه یا یه بیماری دیگه ای داشته باشه، نه، انفاق برش واجبه، چه بر پدر مادر چه بر اولاد. فقط نعم یعتبر فیه، توی این فیما عدل ابوین معتبر است در غیر ابوین، یعنی در اولاد، اما تو ابوین نبا، در غیر ابوین معتبر است که الله یکون کافرن حربیین او من به حکمه، در غیر پدر و مادر باید کافر حربی نباشه، اما ببینید تو پدر و مادر نمیگن، تو تعبیرهای سیستانی هم همجوره، تو پدر و مادر این حرفو نمیزنن، میگن تو غیر پدر و مادر معتبره که کافر حربی نبوده باشه، اما استثناء میزنن پدر و مادر، یعنی همین نظر مسالکو دارن، فرق گذاشتن بین اولاد و پدر و مادر. در پدر و مادر ولو کافر حربی باشه خدا امر کرده صاحب موافق دنیا معروفا، چه کافر حربی باشه چه نباشه، تصریح کرد دیگه. و انجا هدا کرد، اگر اصلا تلاش بکنن که تو شرک به ورزی به من خدا، صاحب همافت دنیا معروف ها، درست یا نه؟ پس تو بدر و مادر کافر حربی هم باشن وجوب انفاق هست، وقتی وجوب انفاق شد جز ممونه شما حساب میشه، خمسم نداره. اما در اولاد دیگه اینجوری نیست، در اولاد اگر حربی شد نه، اون موقع طبق همین فرمایشی که شهید فرمودن از ظاهر مسئله تمامیست. دو تا جهت تو این فتواییشون هست، یکیش اینه که موافق با نظریه اولاست و اون اشتراط عدم کون منفقان علی کافرن حربی، یا تو نظریه اول هم همینو گفتیم، مطلق گفتن کافر حربی نبوده باشه. بحث دوم استثناء والدینه، پس دو تا جهتو داره. برای اون جهت اول عدم وجوب انفاق بر ولدی که کافر حربی بود یا پدر و مادری که کافر حربی، حالا ولدش، چون تو ولدیشون دارن میگن دیگه، های سیستانی میگن در ولد اشتراک داره با قول اول، با نظر اول، اما تو خصوص فرزند دارن میگن. این که میگن انفاق بر ولدی که کافر حربی بوده باشد واجب نیست، دو تا دلیل براش اقامه کردن، یکی حرمت مواده من یهادد الله و رسوله، که این آیه شریف است، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حد الله و رسوله، دوست داشته باشن کسی رو که به جنگ خدا و رسول بره، ولو آبائشون بوده باشه یا ابنائشون یا اخوانشون یا عشیرتشون، حق مواده با اینا نداریم. کسی که با خدا کفر حربی داره با خدا میجنگه، شما حق نداریم دوستش داشته باشی، ولو پدرتون بوده باشه، ولو کانو آباهم او ابناهم فرزندانتون بوده باشن، یا اخوانهم یا او عشیرتهم. این آیه رو بهش استدلال کردن. ایرادی که قبلا ما گفتیم به این نوع استدلال این بود، یادتون بوده باشه، گفتیم مواده غیر تکلیف ظاهریه، مواده اینجا عرض شده که مواده باشون نداشته باشیم. انفاق کردن و وجوب انفاق غیر از مواده است، از ملازمات ما مواده هم نداره. چرا؟ یادتون باشه یه ادله هم آوردیم قبلا، مثل اینکه شما دین دارید به یک شخص کافر، یادتونه که گفتیم حتی به اون قتله اگر دینی داری برو دینی تو ادا کن، امانتی از دست یک کافری در دستتونه برو امانت تو بده، امانت رو ادا کن ولو به یه همچی شخصی. چطور کافر حربی بوده باشه، چطور تو اینجور جا فهمدن امانت رو برو ادا کن؟ یه خصوصیت در امانت، یه خصوصیت در دین. اینجا نسبت به ارزم بزرگتون وجوب انفاق میتونه مثل کدین بوده باشه، مثل دین بوده باشه. نمیخوام بگیم اینجا دینه، با دین فقط ما توی زوجه قائل شدیم، تو وجوب انفاق فقط در زوجه گفتیم اینجا دینه، در پدر و مادر و اینا دین نیست. اما از جهت چی میخوام بگم؟ از جهت ریشه و مبنای حکمش رو میخوام بگم، اونجا میتونه دین بوده باشه. چطور ادای دین ممکنه به کسی شما بکنی اما هیچ محبتی نداشته باشی؟ پس ملازمه ای بین این که شما چیزی به کسی بدی و محبت داشته باشی نیست. اون یه تکلیفه، ممکنه یه جا شاعر بیاد بگه که من یه دینی رو از جهت باطنی قرار دادم، شما اینجا برو دینه رو ادا بکن اما دوستش هم نداشته باش. میشه یا نمیشه؟ همین که امکان داره یا نه؟ اگر امکان داشته باشه پس ملازمه ای بین این که این شخص واجب باشه بره پولی رو به یه کسی بده به عنوان نفقه و اینکه دوستش هم داشته باشه نیست. ممکنه شما واجب باشه پول بهش بدی اما دوستش هم نداشته باشی. به این آیه هم عمل کردی، هیچ مودتی نسبت به این شخص نداری، نسبت به این پدر و مادر و اولاده چون کافر حلیان مودت نداری، اما وجوب انفاق داشته است. یه یهودی که حضرت فرمودن با مثلا یه یهودی اینجوری معاشرت کن، دینه رو بهش بده اما اینو مواظب باش محبت بهش نداشته باش. پس این ممکنه، میشه که شما به حسب ظاهر برید اینو ادا بکنی اما هیچ مودتی هم نسبت بهش نداشته باشی، دشمنتون هم هست اما دینه رو میری ادا میکنی. پس این نوع استدلال درست نیست. اما دلیل دوم درسته، جواز اتلاف نفس محارب، همون استدلالی که شهید ثانی کردن. استدلال این بود که انفاق بر کافر حربی این لا یزید و علا حفظ نفسهی، وقتی اهلاکش جایز شد، اتلاف مالش جایز شد، خب ترک نفقش هم جایزه، اشکالی در اینجا نیست. این دلیل ظاهرا به نظر ما تمامه. از این جهت لذا ما میگیم این دلیل، این قسمت جهت اوداش تمامه. اما جهت دوم که والدین رو استثناء کردن تو این نظریه دوم که نظر آقای سیستانی هم همین بود، اینجا ما میگیم که وجهش اینه. آیه شریفه، روایاتی که اینجا ذکر شده که صحیحه معمر ابن خلاد و ابو الصباح کنانی و موثقه انبسط ابن مصعب و قبلا خوندیم، این آیه شریفه هم داره همینو میگه. ظاهرا اطلاق آیه شریفه شامل کفر حربی هم میشه و ظاهرا بحثشون تمامه. این شرط چهارم که شرط کفر حربی بود دیگه گذشت. شرط سوم کفر بود، شرط چهارم کفر حربی بود. گفتیم کفر حربی مانعه اما در اولاد نه در والدین، به خاطر آیه شریفه استثناء میزنیم والدینو. شرط پنجم
دلیل اسلامی که واجب میدونیم اما باز زایز بود که پدر مادرش رو بکشه و کشتن هر سن خودش 6 ماه بعد از دنیا رفت.
ببینید حالا اون مسئله در مورد مسئله ناسبی بودن بود، اون فرق میکرد باز با این مسئله که داریم ذکر میکنیم. ولی کن علا فرض، ما اینو گفتیم تو فرض این که کافر حربی به عنوان کافر حربی به حساب بشه، باز مسئله اون مورد مورد خاص دیگه ایه که اون چیز جدایی میخواد. اونجا بعد اونجا یعنی مثلا فرض کنید که شخصی که توهین کرده به اهل بیت علیه السلام، اون حکمش باز جداست، اون یه حکمیه که جدا ذکر کردن. اما توی نسبت به کل مسئله کافر حربی اطلاق و قائلن، اطلاق و میگن. اما اون مورد یه مورد باز خاص دیگه ای بود، اون مورد مورد ناسبی بود که توهین کرده به اهل بیت علیه السلام. اون توهین به اهل بیت باز مسئله حکم جداییه که حالا اون باز در موردش اختلافه که آیا اون روایت بهش عمل میکنن یا عمل نمیکنن، اون باز مورد خلاف درش. اونا به اون روایت بعضیا و به امثال اون استناد میکنن که حتی نسبت به پدر و مادرم تو بعضی از موارد جایزه. موردی که ذکر میکنن اونه. اما الان کلیه بحث ما چیه؟ عنوان کافر حربیه. اون عنوان باز عنوان دیگه یه عنوان ناسبیه که ذکر. شرط پنجمی اینجا ذکر کردن نقص در خلقت، که این شرط هم ما میگیم صحیح نیست. تو عبارت این دیگران هم دیدی، تو عبارت سیستانی هم بود، علامه هلی هم تصریح کردن اگر وجوب نفقه نسبت به پدر و مادر یا وجوب نفقه نسبت به اولاد هست، شرط نیستش که اینا نقصی در خلقت داشته باشن، نتونن در اصل نقص در خلقت، نه، مطلقش هستش فقر بوده باشه، عجز از اکتساب داشته باشن، وجوب نفقه میاد. شرطیت نقص در خلقت نداریم، یعنی هیچ دلیلی برای این مسئله نداریم که ما شرط نقص از خلقت رو بکنیم. مثال میزنن که از زمان مثلا بدنش حالت شل بوده باشه، و نه از طریق حکم مثل صغیر و مجنون. نقص از طریق خلقت یا از طریق حکم مثل صغیر و مجنون یا بوده باشه، بلکه یجب الانفاق حتی بر کسی که مستوی خلقته بالغ و عاقل هم هست، صغیر و مجنون هم نیست، وقتی که عجز است تکسب داشته باشه و فقر هم داشته باشه. بحث ما در وجوب انفاق تموم شد. موارد وجوب انفاقی گفتیم که تو این موارد اهمه. بحث اصلی ما چی بود؟ این بود که موارد ما در معونه آیا مورد وجوب انفاق و فقط میگیره یا اهم از استحباب. گفتیم که تو روایت ایالو داره اهم از وجوب انفاق یا مندوب نفقه بود باشه. هر دو تا مورد رو ما گفتیم شامل میشه. یعنی اینکه گفتن معونه انسان و معونه ایالش استثناء میشه از خمس، یادتون باشه گفتیم چیه؟ گفتیم بله استثناء میشه. معونه ایالش هم اهم از اینه که واجب نفقه باشه، این فقط زوجه نیست، واجب نفقه باشد یا واجب نفقه نبوده باشه، مندوب نفقه بوده باشه. اونا هم خزینه های اونا هم چی حساب میشه؟ یعنی همین موارد مستحب نفقه است، کسی که مستحب است نفقه اش اونم استثناء میشه از خمس. حالا کیان که مستحب است نفقه شون از اقارب، محقق علی میگن لا تجب النفقه على غیر العمودین من الاقارب، اینا نفقه شون واجب نیست. اقارب بوده باشن مثل برادر، مثل اعمام، مثل اخوال و غیره، ولی کن مستحب است و تتأکد و فلوارث منهم، هر کدوم ارث ببرن از انسان تو اونجا مستحب، تأکید بیشتری هم داره. پس اگر شخصی مثل عمو، دایی، خاله، عمه، حتی ابنا اینها واجب نیست نفقه براشون، اما میتونه عیال مستحب کن نفقه حساب بشه. شما نفقه شو بدیم شه عیال مستحب کن نفقهش خون. وقتی عیال استثناء کردن از معونه خون شامل اینا هم میشه، اینا عیال مستحب کن نفقه. این از این. میگیم دلیل چیه؟ دلیل اول که اینا مستحب و نفقن، روایاتی که حس کرده واجب و نفقه رو که گفتیم تو سه تا عنوانه، عنوان والدین، اولاد و زوجه. دلیل دوم اجماع. دلیل دوم ما اجماع، صاحب جواهر تعبیر کردن میگن لا اشکاله بل ولا خلاف محقق فی انه لا تجب النفقه علی غیر العمودین ول اولاد من الاقارب، بر غیر پدر و مادر و اولاد از نزدیکان نفقه واجب نیست. ممن کان علی حاشیه نسب، اونی که در حاشیه نسبتون عمودین نسب نیست، عمودین نسب یا اولاد نیست، حاشیه نسبه، مثل چی؟ مثل برادر و اعمام و اخوال، دایی ها و غیرهم. بل فی الریاض الاجماع فی الظاهر علی، توی ریاض اجماع، ادعای اجماع هم در این مسئله کردن. این نسبت به دلیل اول و دوم، نسبت به اینکه اینجا مستحبه، اینا جزء موارد استحباب نفقه است. دلیل سوم ما روایات اعطاء زکات به اقاربه. روایت اول رو میخونم، سندش یه مقدار بحث داره. احمد ابن ادریس و غیره عن محمد ابن احمد. این محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعریه. این یعنی همون صاحب النوادر. صاحب النوادر کسیه که هر روایتی گفتیم تو کتاب نوادرش مکرر اینو عرض کردم خدمتون. ما برعکس های خویی که این رجالی که تو نوادر ذکر شدن و ایشون میگه دلیل بر توصیف نداره، ما گفتیم صاحب نوادر تصریح کرده که تمام رجالی که تو کتاب نوادر ازش ذکر کرده اینا همه چی هن؟ همه ثقات هن. استاد شیخ صدوق محمد ابن حسن ابن ولید، ایشون اومده چی گفته؟ ایشون گفته من اینا رو همه رو نگاه کردم، از توشون یه جماعتی حدود 30 نفر رو استثناء کرده بود، یادتونه که. اما اونایی که استثناء کرده بود نگفته بود اینا ضعیفن، میگفت اینا ثقه نیست، وساقتشون برای من ثابت نیست، نمیگفت اینا ضعیفن، یعنی تضعیفشون نکرده این 30 تا رو. خیلی نکته مهمه که بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن این 30 نفر اینا چیه؟ اینا مثلا تضعیف شدن. نه، تضعیف نشدن. شیخ صدوقم به تبع صاحب نوادر میگفتش که من قبول دارم، یعنی تمام روات نوادر رو به وساقتشون اعتقاد دارم جز این 30 تا. این 30 تا رو میگه اعتقاد به وساقتشون ندارم، نه اینکه تضعیفشون کنم، برای من ثابت نیست، مثلا مجهوله براشون، بعضیشون براشون مجهوله، نگفتن اینا ضعیفن. گفتیم ابوالعباس ابن نو هم همین جوره، اونم به همین تبع. لذا ما گفتیم هر کس غیر این 30 تا تو رجال نوادر بوده باشه مشمول 4 تا توثیقه: 1 خود صاحب نوادر، 2 استاد شیخ صدوق محمد بن حسن بن ولید، 3 خود شیخ صدوق، 4 ابوالعباس بن نو. 4 تا توثیقو داره غیر از این 30 تا. این 30 تا توثیقشون برای اینا ثابت نیست، مجهولن. اگر ما دلیلی پیدا کردیم که بر اساس اون دلیل میگفتیم بعضی از این 30 تا هم معتبرن و وساقتشون ثابت بود، فقها و نمن، ما دلیل داریم تو بعضیشون، اما خب این بزرگوارا براشون ثابت نبود. این کلیت بحث در اینجا. این محمد ابن احمدی همچی شخصیتیه. میرسیم به شخص بعدی، محمد ابن عبدالحمید. محمد ابن عبدالحمید هم توش بحثی نیستش، چون که نجاشی گفته که ثقه ای از اصحاب کوفیین ماست. اما میرسیم به یه شخصیتی که توش اختلاف بسیار زیادیه، ابی جمیله. ابی جمیله توش اختلاف بین مثل مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی قائل به ضعفش بودن، ولیکن ما قائل به توثیقش هستیم و یه عده قائل به وثاقت ابو جمیلن. ابو جمیله رو موثق میدونن. ما 5 وجه در توثیق ابی جمیله داریم. آقای خویی هم تضعیفش کردن. وجهش چیه؟ یه عبارتی نجاشی داره، این عبارت رو تو ضمن ترجمه جابر بن یزید جعفی آورده. ما جابر رو خیلی شأنش رو بالا میدونیم، مثل مفضل، از اصحاب خاص اهل بیت علیهم السلام بوده، بعضا جابر رو جز اصحاب سر حسابش کردن، اما بعضی هم در حق جابر کم لطفی کردن. یکی از کم لطفی هایی که بوده این بوده، تعبیر کردن لقی، حتی این حالا خود نجاشی که شأنش بالاست، اما تعبیر کردن لقی ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام و مات فی ایامه سنه 28 سال 228 از دنیا رفته. روا انهو جماعتون، جماعتی از ایشون از جابر جعفی نقل کردن که قوم زفیهم و زعفو، جماعتی ازش نقل کردن که اینها توشون خلاصه ایراد بوده و تضعیف شدن. بعضی از رواتش ها، بعضی از رواتی که ازش نقل کردن تضعیف شدن، حالا تضعیف شده باشه. حالا مثل کیا؟ مثل عمرو بن شمر، مثل مفضل ابن صالح، مثل منخل ابن جمیل و یوسف ابن یعقوب. آقا این مفضل ابن صالح همون ابو جمیل است. مرحوم نجاشی داره ایراد میگیره به جابر جعفی به اینکه جماعتی که از جابر جعفی نقل کردن بعضیاشون مورد تضعیف اصحاب واقع شدن، نمیگه پیش من ضعیفن. اینو دقت کنید، نجاشی نگفته من تضعیفشون میکنم، تصریح نکرده که بگه ضعیفون، درست؟ نگفته ضعیفون، گفته ضعفو، اصحاب تضعیفش کردن، حالا بعضی از اصحاب، همشون هم نه. پس ضعفی که در ایشون ذکر کرده در مفضل ابن صالح، نگفته من خودم تضعیفش میکنم، میگه اینا تضعیف شدن، خودش نگفته اینا ضعیفن، نگفته اینا ضعیفون اندی. مفضل ابن صالح و بعضی از اصحاب تضعیف کردن، این غیر تضعیف خودش نجاشیه، این نقل تضعیف دیگرانه، این نباید اشتباه گرفت. خود شخص تضعیف کنه یا دیگران تضعیف کنن، دو تا با هم فرق داره، این نقل تضعیف دیگرانه. اینو ما نقل تضعیف دیگران رو بدون ذکر اینکه اونا کی بودن مبناشون، چون گفتیم مبنا رو قبول نداریم. چرا؟ چون در بعضی از اصحاب تضعیف میکردن، میگفتن که فلانی ضعیفه به خاطر غلو، گفتیم چه غلوی داره؟ تصریح میکردن، میگفتن که قائل به اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سهو نداره، و تعبیر شیخ صدوق این بود، هر کس که قائل باشه که اهل بیت یا پیغمبر خدا مثلا سهو ندارن، این غلوه. ما میگیم این غلو نیست، الان عوازم ما قبول ندارن که این غلو باشه. پس مبنای ما با اونا متفاوت بوده. بعضی از اصحاب یه چیزایی غلو میدونستن، اگه ما بگیم مثلا اهل بیت سهو ندارن، میگفتن این حرفتون غلوه. آخه این که چه غلوه که بگیم سهو ندارن، این خود چرا غلوه؟ خیلی دایره غلو وسیع کرده بودن، دایره غلو به جای الوهیت و ربوبیت اینا برده بودن تو این که یه کسی قائل باشه که اهل بیت سهو ندارن، این غلوه. این اول درجات قلوب اینه که یک کسی قائل بشه، ثباتش صدوقه دیگه، اول درجات قلوب اینه که یک کسی قائل باشه که این خانواده سهو نداره، یعنی حتما باید قائل باشه که سهو داره. ما میگیم این رو قبول نداره، لذا نه ما هیچ کدوم از اعلام متأخرین ما الان قبول ندارن. شاید شد زمنه در یک کسی هم جهدی بزنی، شد زمنه در یک کسی هم الان مشهورش یه قائل نیست، لذا مبنا در قلوب متعدده. تو غلو یه طائفه‌ای که ما ردشون میکنیم، یه طائفه‌ای از غلات بودن، اون طائفه که اینا تو بعضی از منابع هم داره، مثلا نماز اعتقاد نداشتن، یه چیزای دیگه، حتی نکاح با محارم هم بعضیاشون جایز میدونستن، یعنی یه طائفه بسیار ظالم و ذلی بودن. اون طائفه رو ما میایم میگیم، نه اون کسایی که فضایل دم در اهل بیت نقل میکنن که مثلا مشتمل بر اینه که اهل بیت صاحب معدن علم الله هن، همونجوری که تو زیارت جامعه اومده، اینا رو که ما غلو نمیدونیم که اینا تو زیارت جامعه کبیره اومده، بلکه تو روایات ما متواترن رسیده. بله اگر یه اعتقادات فاسدی داشته باشه، یا این که بیاد مثلا یه همچی اعتقادی داشته باشه، مثلا همون طائفه غلاتی که یه طائفه ای بودن، اونا رو بله، اونا رو ما اون نوع غلاتی که از اون طائفه باشن ما قبول نداریم. اما اگر غلو رو بخوایم یه همچی دایره بگیریم، نه. لذا ما تو مفضل ابن عمر این که اصحاب ضعفو اینو دلیل نمیگیریم. آی خوی مستندشون در این مسئله همین مطلب بوده که اینجا نجاشی گفته اینا یه قومی از جابر جوفی نقل کردن که ضعفو، چون یکیشون هم مفضل ابن صالح نقل کرده، پس بنابراین ما مفضل ابن صالح رو قبول نداریم. ما میگیم وجوهی که دلالت داره بر توصیل مفضل ابن صالح وجوه متعددیه. یک، جز رجال تفسیر قومیه که خود علی ابن ابراهیم قومی که در طبقه 8 رجال قبل از کلینی، نه تو طبقه نجاشی که در طبقه 12 رجاله، نجاشی یادتونه طبقه 12 بود، طبقه 8 گفتیم جز طبقه اصحاب ائمه است، طبقه 9 میشه کی؟ میشه کلینی، طبقه 10 شیخ صدوق، طبقه 11 شیخ مفید، طبقه 12 شیخ طوسی، نجاشی هم مال طبقه 12. نجاشی از طبقه 12 داره این حرفو نقل میکنه که ضعفو، 4 تا طبقه اونورتر در طبقه 8 که جزء طبقه اصحاب ائمه حساب میشن قبل از شیخ کلینی، علی ابن ابراهیم تفسیر نوشته. تو قسم دومش که دیگه کسی شبهه نداره، ما قسم اولش هم معتبر میدونیم، اما در قسم دوم که کسی شبهه نداره، تو اون قسم دومش داره میگه من از ثقه نقل میکنم، این روات ثقه، یکیشون همین مفضل ابن صالح. شما به اونی که تو طبقه 12 گفته، بعضی از اصحاب اینو گفتن، دارید اعتماد میکنید، در حالی که تو طبقه 8 علی ابن ابراهیم در تفسیرش تصریح کرده به این که مفضل ابن صالح ثقه است. این یکی. دو، از رجال نوادر الحکمه، الان توضیح دادم رجال نوادر الحکمه که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری تو رجال نوادر آورده و اینا سرن، فقط 30 تاشون استثناء شدن. این یه نکته. سه، از رجال کامل و زیاراته. چهار، از رجال همه مشایخ و ثقات ازش نقل کردن. کامل و زیارات آقای خویی بعدن قبول نداشت، اما گفتیم قبول داریم، جواب اون شبه آقای خویی عرض کردیم بعدن خدمتون. اما این یکی مهمتر، همه مشایخ و ثقات از ایشون نقل کردن، همشون، یعنی امینصر بزنتی ازش نقل کرده، یکیشون که نقل کنن، خیلی از اعلام ما مشهور بین اعلام ما اینه که یکیشون که نقل کردن معروف به نشیه بوده، نه از غیر ثقه نقل نمی کردن، بزنتی ازش نقل کرده، صفان جدا ازش نقل کرده، ابن ابی عمر ازش نقل کرده، هر کدوم از اینا یکیشون که نقل کنن میگن یعنی توثیق، توثیق نقل اینا. پس بنابراین این که از رجال مشایخ استقاطن، اینم یه بحث مسلم، اینم سه تا جهت توثیق میشه، یعنی هم نقد بزنتی، هم نقد صفوان، هم نقد ابن ابی عمر. یه مبنای دیگه ای هم بود که ما اینو گفتیم، خیلی از بزرگان ما قبول داشتن، مثل آقای بهجت قبول داشتن این مبنا رو، مثل آقای شبیری قبول دارن، کثرت نقل اجلا. آقای بهجت که اصلا تو اجلا هم اگه نمیشدن شخص واحدی از اجلا بود، اونم فهمیدن که تمام. کثرت نقل اجلا، بسیاری از اجلا که خیلیشون از اصحاب اجماع بودن، یعنی تو اصل خودشون مثل مرجع تقلید بودن، تو سه تا اصل متفاوت دیدید، سه تا شش تا، اینا بعضیشون اصحاب اجماع هستند، اینا از ایشون نقل کردن. کثرت نقل اجلا از ابی جلیبینه مفضل ابن صالح ما داریم، کثرت نقل اجلا رو. بنابراین بر اساس کثرت نقل اجلا و مثلا غیر از اصحاب، از اصحاب اجماع و غیرشون، حسن ابن علی ابن فضال هست، حسن ابن محبوب هست، خود جعفر ابن بشیر هست، جعفر ابن بشیر رو بعضی ملحق میکنن به اون سه نفری که از مشایخ استقاطن، جعفر ابن بشیر هم ازش نقل کرده، یونس ابن عبدالرحمن ازش نقل کرده، اون از اصحاب اجماع، یونس ابن عبدالرحمن، علی ابن حکم نقل کرده، در کافی حدود 200 سوده، بیشتر از 100 روایت ازش نقل شده از خود این شخص. با این کثرت روایاتی که داشته، مبنای کثرت نقل اجلا هم در حقش صادقه، مثل مبنایی که آقای بهجت داشتن، آقای شبیری و اینا داشتن، سید بهلول هم این مبنا رو داشتن و اینو دلیل بر توثیق می‌دونستن کثرت نقل اجلا. پس بنابراین هیچ شبهه‌ای ما در توثیق ایشون نداریم. اون فقط رجال نوادر الحکمه رو یه نکته براتون عرض بکنم، رجال نوادر الحکمه اگر جز اون 30 تا استثناء بوده باشن، اون موقع جز اونا بوده باشن فقط یه توثیق داره، فقط صاحب نوادر. اما اگه جز اون 30 تا نبوده باشه 4 تا داره، اینو یادتون باشه، اگه گفتم 4 تا توثیق داره برای اون کسایی که جز اون 30 تا نیستن، اما اونایی که جز اون 30 تا هستن 3 تا توثیقا هست میشه، یعنی استاد شیخ صدوق و خود شیخ صدوق و ابوالعباس ابن نوح اینا گفتن حالا ما این 30 تا رو استثناء میکنیم، شما استثناء کردی، خود صاحب نوادر که استثناء نکرد که، حتی اون 30 تا رو توثیق صاحب نواده رو ما قاعده، این یادتون باشه، استثناء کننده فقط این 3 تا هم. اینو من قبلا نگفته بودم خدمتتون، اینو یادتون باشه با، یعنی اگه جز اون 30 تا باشن یادتون باشه تضعیفی رو ندارن، بلکه چیه؟ توثیق صاحب نواده هست، ما اینو اعتقاد داریم. اینقدر وجوه در توثیق، تمام مشایخ استقاط ازش نقل کردن، مبنای کثرت نقل اجلاس، باز شما روایت رو قبول نکنی نمیشه. اینو حالا تو ذهنتون بوده باشه تو متن روایت رو بخونیم. صلی الله علی محمد و آله.